صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، روز خود را با نام تو آغاز کرده و در برابر تو صورت خیش را به خاک افکنده و تو را می پرستیم. زیرا تو تنها خدای قدوس و حقیقی هستی، تو صاحب و مالک همه چیز هستی و تو آفریدگار مایی. بار الها اعتراف می کنیم که زندگی خود را مطابق اراده تو به سر نیاورده ایم و نسبت به کلامت بی اهمیت بوده و اوامر تو را اجرا ننموده ایم. ما را ببخش ای خدای مهربان و خطایا و گناهان ما را ببخش، زیرا به معصیت خود اعتراف کرده و از آن پشیمانیم. ما را ببخش که به تو وفادار نبودیم و نه به بندگان تو. ای خدا، می دانیم که به همسایگان خود بدیها کرده ایم. می دانیم که افکار غلطی در وجود خود داشتیم و حرفای ناشایسته‌ای زدیم که خوشنودی تو را به جا نیاورده است. ای خدا، به گناهان خود اعتراف می‌کنیم و از تو تمنا می‌کنیم که بر ما ترحم نما و ما را ببخش. خدایا، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می‌کنیم، استدعا داریم که هستی ما را متوجه گفتارت بگردان و بگذار که از کلامت درس زندگی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی منجی بشریت، شفیع ما انسانها، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، درود برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو بپذیرید. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما عاشقان حق و حق جویان عزیز شادکامی و موفقیت را خواهانم. در برنامه ساعت و در ادامه مطالعه گفتار خدا یکتا، توجه خود را به فصل سوم از کتاب پیدایش، اولین قسمت از تورات مقدس نموده و از آیه 9 کلام خدا را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. دعای من این است که نه فقط نیم ساعت آینده فکر و هستی خود را متوجه خدا و کلام مقدسش کنید، بلکه با اشتیاق فراوان در گفتار الهی تفکر و تعمق نموده و چیزهای عجیبی را بیاموزید و راستی الهی بر شما آشکار گردد. در فصل سوم از کتاب پیدایش ما با سقوط حضرت آدم و حوا از درگاه الهی روبرو می‌شویم. در فصل اول و دوم خداوند تعالی کهکشانها و زمین و سایر موجودات را به طور کامل و نیکو به وجود می آورد و سپس حضرت آدم و حوا را خلق می کند و آنان را فرمان روای زمین و تمامی موجودات نموده و در بست همه چیز را در اختیار آنان قرار می دهد. همه چیز نیکو و کامل به وجود آمده بود و آدم و حوا در حالی که برکات الهی دور تا دورشان را فرا گرفته بود، زندگی پر از فیض و شادی را طی می کردند. خدا به آنان امتیاز و افتخارات بسیاری عطا کرد و در قبال این همه امتیاز و افتخاراتی که آنان داشتن، حضرت آدم و حوا نیز مسئولیت‌هایی به وجود آمد براشون. مسئولیت داشتن که مطیع پروردگار باشند. خدا با آنها فرمود که اگر از اوامر او سرپیچی کنند و مسئولیتی را که بر اثر امتیازات خاص الهی که دارند ندیده بگیرند، آن وقت از برکات و مشارکت و نزدیکی با خالق مهربان محروم خواهند شد و آن رابطه بسیار مخصوصی که بین خالق و مخلوق بوده از بین خواهد رفت و از عالم معنویت سقوط کرده در دنیای مادیات و فساد قرار خواهند گرفت. دنیایی که از نظر روحانیت به مرگ یا موت تشبیه شده، زیرا مرگ به معنی جدایی روح از جسم و در عالم معنویت مرگ به معنی جدایی از خدا. در برنامه گذشته نحوه اقفال آدم و حوا توسط اهریمنی که مار را وسیله‌ای برای مقاصد خود به کار برده بود به طور مفصل سخن گفتیم. با کمک خدا در برنامه این ساعت نتیجه و یا عاقبت عملشان را مورد توجه قرار می دهیم. آدم و حوا بر اثر خوردن میوه‌ای که از جانب خدا من شده بود صاحب معرفت نیک و بد می شوند و آن پوشش روحانی را از دست داده متوجه می شوند که برهنه هستند. شرم در آنها به وجود می آید. وجدانشان زنده می شود. پس از برگ‌ها پوششی برای خود تهیه می کنند. ایام مشارکت با خدا فرا می رسد و در نسیم نهار متوجه حضور خدا می گردند که به سوی آنان می آید. پس خود را پنهان می کنند، زیرا گناهانشون آشکار شده است. در حضور خدا هیچ چیزی نمی تواند مخفی بماند. گوش کنید به آیات کلام خدا. و خداوند خدا آدم را ندا در داد گفت کجا هستی؟ آدم گفت چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. خدا گفت ای آدم، که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اقوا نمود که خوردم. پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار را کردی از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون تر هستی. بر شکمت را خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. یک بار دیگر این آیات را از تورات مقدس براتون میخونم. و خداوند خدا آدم را ندا در داده گفت کجا هستی؟ آدم گفت چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. خدا گفت ای آدم، که تو را آگاهانی که عریانی؟ آیا از درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اقوا نمود که خوردم. پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار را کردی از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون تر هستی. بر شکمت را خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. در این آیات سوالات زیادی برای کسانی که آشنایی با کلام خدا ندارند به وجود می آید. اولین سوال اینه که چرا خدا آدم را ندا در داده و از او می پرسد که این آدم کجای؟ آیا خدا نمی دانست که آنان در کجا پنهان شدند؟ جواب این سوال اینه که البته که خدا واقف بر همه چیز است و میدانست که آدم و حوا خود را پنهان کردن. مقصود این آیه این نیست که خدا از مکان پنهان شدن آنها آگاه نبود، بلکه تا آنان را وادارد که اعتراف کنند، اعتراف به گناهی که مرتکب آن شدند. وقتی که آدم و حوا بر اثر ترس از اینکه عریان هستند خود را میپوشانند، سعی میکنند که اثر نتیجه گناهان را پنهان کنند و نافرمانی خود را در پوشش شرم بپوشانند، و این نشان میداد که در آن لحظه او بیشتر در فکر عریان بودن بود و در فکر شرمی بود که بر اثر عمل نادرست در او به وجود آمده بود، و این امر او را بیشتر عذاب میداد تا خود گناه. پس خدا برای اینکه او را متوجه گناهی که کرده است بکند، از او سوال میکند که ای آدم، چه کسی تو را آگاهانید که عریانی؟ و سپس در ادامه سوال خود خدای تعالی میپرسد، آیا از درخت معرفت نیک و بد خوردید؟ آیا از درختی که گفتم نخوردید از اون خوردید؟ آیا قانون مرا شکستی؟ آدم نمیتوانست منکر این امر بشه که قانون خدا را شکسته، اما فکر کرد که بهتر است دلیل بیاورد و تقصیر را از گردن خود به گردن دیگری بیاندازد. روی همین است به خدا فرمود که ای خدا، این زنی که تو به من دادی او به من میوه تا بخورم، یعنی من مقصر نیستم خدایا، تقصیری از من نیست، بلکه مقصر این زنه، زنی که تو ساختی. وقتی خدا از زن میپرسد، زن هم از همین روش استفاده میکنه و تقصیر را به گردن مار میاندازد و میگوید این مار بود که منو فریب داده، خدا به بار دیگر تقصیر من نبوده، خدا تقصیر این ماری که خودت ساختی. با بیان این بهانه ها هیچ کدامشون، نه آدم و نه هوا، منکر انجام عمل خلاف خود نمیشن. ولی دوستان، اشتباه هر دو در این بود که حاضر به اعتراف و خطا خود نبودند. حاضر نبودند سینه زنان از گناه خود طلب بخشش کنند. حاضر نبودند که اعتراف کن که بله خدایا، ما نسبت به اوامر تو خطا کردیم و ما را ببخش. خود را بیگناه می دانستند. گناه را به گردن دیگری انداختن و روی همین است توبه و اعتراف براشون بی‌معنی بود. و دوستان عزیز، امروز نیز همه ما، بدبختانه من و شما هم، از همین روش نادرست آدم و حوا پیروی کرده و به جای پذیرفتن و قبول کردن اینکه گناه کردیم و نیازمند بخشش و رحمت خدا هستیم، گناه را به گردن این و آن میاندازیم و بعد موقعیت را مقصر دانسته و بر به حال همانند این که آدم و حوا کردن، خدا را نیز مقصر میشماریم و میگوییم چون فلان بود و فلان چیز اینطور بود و فلان کس این کار را کرد، در نتیجه من هم این عمل را کردم، اما من مجبور بودم و اعلان نمی کردم، بنابراین مقصر نیستم. راستی چقدر جای تأسف است که ما از این روش نادرست پیروی می کنیم. خدا کند فروتن باشیم و خطایای خود را اعتراف کنیم و بپذیریم که گناهکاریم، چون خدا می گوید گناه کردیم، و از خدا طلب بخشش و مغفرت کنیم که این روش و راه مردان مقدس خدا بوده. به هر حال هم آدم و هم حوا هر دو از فرمان خدا تجاوز کرده و اوامر او را ندیده گرفته و برخلاف آن رفتار کردند. پس خدای عادل می بایستی جزای آنان را بدهد. در آیه 14 خدا اول مار را داوری می کند. لعنت خدا اول بر مار می آید. به طوری که در آیه 14 می خوانیم، پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار را کردی، یعنی آدم و حوا را فریب دادی، وسوسه کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون تر هستی، بر شکمت را خواهی رفت و تمامی ایام عمرت خاک خواهی خورد. این اولین لعنت خداوند است که به مار نازل میشه. میگویند قبل از ارتکاب گناه آدم و حوا، مار شکل دیگری داشت و زیبا بود و بسیار خوب. چرا؟ چون آنچه که خدا آفریده بود نیکو بود، اما در نتیجه گناه، لعنتی که بر او می آید سبب میشه که مار به این شکل باشد. خدا میگوید چون که این کار را کردی، یعنی عامل تحریک آدم و حوا شدی، بر اثر عمل ناشایست تو من تو را داوری میکنم. تو ملعون هستی و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد برای این عمل ناشایست. دوستان عزیز، نباید تصور شود که کلام خدا میگه که از این پس خوراک مار فقط خاک خواهد بود. خیر، بلکه مقصود اینه که خاک جزی از غذای همیشگی تو خواهد بود. صورتش همیشه به خاک آغشته خواهد بود. آیه 15 یکی از عالی‌ترین و عجیب‌ترین آیه کتاب مقدس است. زیرا اولین وعده الهی، اولین پیشگوی خدا در مورد ظهور نجات دهنده برای انسان در آن است. انسان گناه کرده و همکنون جزای گناه خود را خواهد یافت. اما محبت خدا از او برداشته نشده. برای همین بود که خدا به طرف آدم و حوا میاد. چرا؟ چون اونا را دوست داره. حالا چون او را دوست داره، از اعمالشون البته متنفره، خدا به آنها وعده میده. وعده ای که در آیه 15 است. گوش کنید به آیه مقدس که از یک طرف دنباله لعنت خدا بر مار است و از سوی دیگر وعده نجات دهنده خدا برای انسان هاست. از آیه 14 الی 19 براتون میخونم تا آیه معنی بیشتری داشته باشه. پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار را کردی، یعنی آدم و حوا را تحریک کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون تر هستی. بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. و عداوت، دقت کنید، و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنی وی را خواهی کوبید. و خدا به زن گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم. با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که هم فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد. به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن رنج خواهی برد. خار و خس برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانی نان خواهی خورد تا هینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شده ای. زیرا که تو خاک هستی و به خاک برخواهی گشت. زیرا که تو خاک هستی و به خاک برخواهی گشت. در آیه 15 خداوند نه فقط دشمنی بین مار و زن به وجود می آورد، دشمنی همیشگی، بلکه بین نسل زن و نسل مار نیست. نسل زن می گوید سر مار را خواهد کوبید و مار پاشنی نسل زن را خورد خواهد کرد. اما معنی این آیه چیه؟ دوستان، این آیه نشان می دهد که یک کشمکش دائمی بین زن و نسل زن و مار خواهد بود. به عبارت دیگر همیشه کشمکش بین انسان‌ها و اهریمن خواهد بود. از آن لحظه‌ای که خدا این جملات را بیان نمود، کشمکش طولانی بین نیکی و بدی به وجود آمده. و این کشمکش را در سایر آیات کتاب مقدس ملاحظه می‌کنیم که چگونه بین نیروی پاک و نیروی اهریمنی نزاع روحانی در گرفته و هنوز هم ادامه دارد. عیسی مسیح نیز به این واقعیت اشاره کرده، به طوری که رو به یهودیان و متظاهر و ملایان دینی کرده و میگوید شما از پدر خود ابلیس میباشید و خواهش‌های پدر خود را میخواهید به عمل بیاورید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمیباشد، از این جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن میگوید از ذات خود میگوید، زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است. در این آیه خدا وعده می‌دهد که از نسل زن و نه از نسل مرد. این بسیار مهمه، زیرا علامت الهیه کسی به دنیا خواهد آمد که سر مار یا ابلیس را از بین می‌برد، یعنی ابلیس را نابود می‌کنه. ولی در این اثنا ابلیس نیز او را زخمی می‌کند. جنگ روحانی خواهد بود و از نسل زن و نه از مرد. از آن جهت مهمه که اشاره به تولد منجی میکنه که تولد او مانند همه انسان ها نخواهد بود، زیرا تولد همه انسان ها از نسل مرد محسوب میشه، نه از نسل زن. حالا وقتی آیات کتاب مقدس را در این مورد به هم نزدیک کنیم و همه را مطالعه کنیم، میبینیم که مقصود اینه که از نسل زن کسی به دنیا میاد، یعنی از باکره کسی به دنیا میاد که منجی میشه، که قادر شیطان را از بین ببره. یعنی در واقع اشاره به عیسی مسیح میکند، زیرا وقت زندگی او را بخوانیم ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح یگانه نجات دهنده است که از باکره به دنیا میاد، یعنی از مریم باکره. و تمام ادیانی که به خدا پرستی، به یکتا پرستی معتقدن، روی این امر تأکید میکنن که مسیح تنها کسی است که از باکره به دنیا آمده، از نسل زن بدون پدر. و دوم اینکه با پیروزیش بر مرگ، بزرگترین قدرت اهریمن یعنی موت را هم در هم میشکنه، که به اصطلاح کتاب مقدس یا به اصطلاح جملات عالم معنویات سر مار را میکوبد. یعنی زمانی خواهد رسید که شخصیتی از زن به دنیا میاد که قدرت اهریمن را در هم میشکنه و پیروزی شیطان به شکست مبدل میگردد. در آیه 16 الی 19 ملاحظه میکنیم که خدا هم بر مرد و هم بر زن داوری میکند. اول مار را داوری میکنه، حالا نوبت مرد و زن میباشه. اول خدا رو به زن کرده و میگوید من درد تو را در حین زاییدن افزون میگردانم. با زحمت زیاد فرزندان به دنیا خواهی آورد و امید و توکل تو بر همسرت خواهد بود. به او چشم میاندوزی و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و بعد به آدم هم میگوید زمین به خاطر تو لعنت شده. زمین به خاطر تو لعنت شده. برای همین است که دیگر به راحتی نمیتوانی زندگی کنی. دقت کنید دوستان عزیز، زمین لعنت میشه به خاطر آدم. خدا میگه برای همینی که به راحتی نمیتونی دیگه زندگی کنی. در عوض تمام عمرت با رنج به سر خواهی برد و با عرق پیشانیت نان خواهی خورد. یعنی اگر تا حالا بدون هیچ مشکلی تمام نیازهایت برطرف میشد و تو محتاج کار کردن و زحمت کشیدن برای بقای حیات نداشتی، اما از حالا باید تقلا کنی، باید زحمت بکشی، چون دیگر آن آسایش از تو و آن نیکویی از زمین گرفته شده. تا آخر عمرت برای رفاه و آسایش باید زحمت بکشی. از خاک به وجود آمدی، به خاکم برمیگردی. مرگی که خداوند در فصل دوم بدان اشاره کرده بود حالا آشکار میشه. دوستان عزیز، طغیان بر علیه پروردگار دو نوع مرگ را به بار آورد که هر دوی آن نصیب نسل بنی نوع بشر گردیده است. یکی مرگ معنوی و دیگری مرگ جسمانی. تا قبل از این لحظه انسان حیات ابدی داشت، مشارکت مستقیم با خدا داشت، بدون هیچ واسطه و یا شفیع. هر لحظه‌ای که می‌خواست می‌تونست در حضور خدا باشه. نه نیاز به تشریفات داشت و نه نیازمند مذهب بود. در ملکوت الهی بود و برکات سماوی اطراف او را احاطه کرده بود. خدا آنان را از باغ عدن بیرون می‌کنه و آنان تمام افتخاراتی که داشتن را از دست می‌دهند. و دوم اینکه مرگ جسمانی را که نتیجه داوری عادلانه خداست نصیب خود می‌کنند. از یک سو مشارکت آسمانی را از دست می‌دهند و از سوی دیگر مرگ جسمانی را به دست می‌آورند. در کتاب جامع می‌گوید که مرگ یعنی جدایی و ترک روح از جسم است و جسم به خاک برمی‌گردد چون از خاک گرفته شده و روح به سوی خدا می‌رود چون از خدا سرچشمه گرفته است. آدمی باید جوابگوی اعمال خود به خداوند باشد. حال اگر او عادل است و پاک یا شریر است و گناهکار، حال این شخص مؤمن باشه یا شریر، ایماندار باشه یا به ایمان، باید جوابگویش اعمال خودش به خدا باشه. حالا شاید سوالی پیش بیاد که آیا پس از اینکه آدم خطا ورزید بلافاصله مرد؟ چون خدا فرموده بود هر آینه خواهید مرد. جواب این است که جسمن در آن روز آدم و حوا نمردند. در عوض بیش از 900 سال بعد زندگی کردن، ولی روحن او بلا فاصله مرد. لحظه ای که او خلاف کرد ساعت مرگ روحانی او بود. ثمره گناه موته. هر کسی که گناه کند از نظر خدا روحن مرده است. مگر طالب نجات است باید از نو زنده شود، از نو متولد گردد. همانطور که عیسی مسیح در این مورد با ما سخن گفته، حضرت پولس در رساله خود به مسیحیان افسوس این حقیقت را طور دیگری بازگو می کند که می گوید شما در گناه و شرارت مرده بودید، مثل آدم و حوا مردن. او نمی گوید که جسمن شما مرده بودید، بلکه مقصودش موت روحانیه یا جدایی آنها از خدا بوده. می گوید که شما در گناه و شرارت مرده بودید، اما حالا مسیح شما را زنده کرده است. در داستان پسر گمشده که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 15 هم آن را بیان کرده، می‌بینیم که وقتی پسر گمشده به منزلش برمی‌گرده، پدرش او را به آغوش می‌کشه، او را می‌بخشه، خطای او را می‌بخشه، در آغوش کشیده او را می‌بوسه و به همه میگه که پسر من گم شده بود پیدا شده بود، مرده بود زنده کردید. او گم شده بود و حالا پیدا شد. مقصود پدر مرگ جسمانی پسرش نبود، بلکه جدایی بود که بین او و پسرش اومده بود، جدایی دردناک. و جدا بودن از خدا یکتا که پدر آسمانی همه ماست، کتاب مقدس آن را به مرگ تعبیر کرده. دوستان عزیز، مطابق این آیات زمین لعنت شد و از اینجاست که بشر برای اولین بار با سختی ها و اتفاقات ناگوار و بلایای طبیعی روبرو شده و می شود. علت در لعنتی است که خدا بر زمین فرستاد، اما لعنتی که بر اثر نتیجه کار آدم و حوا بود، نه بر اثر کار خدا. لعنتی که بدون استثناء همه ما از آن نصیبی داریم و مرگی که همه ما آن را خواهیم چشید. بدون شک مرگ جسمانی نصیب همه ما میشه. چرا؟ چون که همه ما از نسل آدم و حوا هستیم. اما آن وعده خدا که در آیه 15 داده شده است، نویدی است برای ما انسانها که قادریم در این زندگی از نو دوباره متولد شده و زندگی معنوی را به دست بیاوریم. و جدایی روحانی که بین خالق و مخلوق آمده است از بین رفته، اتحاد و مشارکت آسمانی برقرار گردد. و این جملات مسیح مقدس این امر را تأکید می کند که من قیامت و حیات هستم، کسی که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد. و دوستان عزیز، این دعوت عیسی مسیح برای همه ماست و امروز هم پا بر جاست که اگر به او ایمان بیاوریم، او ما را با خدا مصالحه داده و ما را از گناهان که عامل مرگ معنوی است می رهاند. او ما را پاک می کند. سوال مهم این است که آیا می خواهید آن رابطه‌ای که قطع شده مجدداً به دست بیاورید؟ آیا می خواهید با خدایتون همانند فرزندی که با پدر صحبت می کند مشارکت داشته باشید، او را بشناسید، با او در تماس باشید؟ در عیسی مسیح شما قادرید این کار را بکنید، نه به خاطر اینکه شما کارهای خوبی کردید، بلکه به خاطر فیض خدا که در عیسی مسیح آشکار گردیده. خدا را به خاطر آن فیض شکر کنید اگر آن را چشیده اید. خداوند یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.